بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون الحق من ربك فلا تكون من الممترين فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين إن هذا لهو القصص الحق وما من إله إلا الله وإن الله لهو العزيز الحكيم فإن تولوا فإن الله عليم بالمفسدين صدق الله العلي العظيم. در سوره آل عمران آیه مباهله است. یکی از ادله قویه متقنه مستنده الکتاب و سنه بر امامت امیر المؤمنین علیه الصلاة و السلام آیه مباهله است. عرض کردیم استدلال ما به آیات و روایات از طرق مختلفه هست و از حیثیات متعدده، تارتا از جهت افضلیت است، تارتا از جهت عصمت است، تارتا از جهت اصل اولویت در تصرف است، تارتا از جهت هم عصمت و هم افضلیت است. آیه مبارکه مباهله را میخونیم، وجه استدلال را بیان میکنیم، روات نزول آیه مبارکه و داستان مباهله را درباره اهل بیت علیهم السلام بیان میکنیم، اسانید معتبره این داستان را فی الجمله اشاره میکنیم، اشکالاتی را که باز در این استدلال مطرح کردند اون اشکالات را هم متعرض میشویم و از اون طرف کوشش هایی را که کردند یا از حیث تحریف یا از حیث انکار حقایق یا از حیث دروغ پردازی ها اونها را هم متعرض خواهیم شد. ان شاء الله این بحث مفیدی از جهات عدیده‌ای خواهد بود که هم جنبه قرآنی دارد، هم جنبه حدیثی دارد، هم جنبه اعتقادی دارد و امیدواریم مفید واقع شود و آیونی که تشریف میارن ملتزم باشن به حضور، به خاطر اینکه بحث تیکه تیکه نشود، که احیاناً بعضی از مباحث را باشن بعضی از مباحث را نباشن، این ناقص میشه و بلکه مضر است براشون. اجمالاً از امام رضا علیه السلام مأمون سؤال کرده که بهترین آیه ای که در قرآن مجید هست از حیث دلالت بر امامت امیر المؤمنین کدوم آیه است؟ حضرت آیه مباهله را بیان میکنند و وجه استدلال به آیه را به طور اجمال میفرمایند. عبارت از این قرار است که حدثنا الشيخ أدام الله عزه قائل، سید مرتضاس، مراد از شیخ هم شیخ مفید هست. حدثنا الشيخ أدام الله عزه قال قال المأمون يوما للرضا عليه السلام أخبرني بأكبر فضيلة لأمير المؤمنين عليه السلام يدل عليها القرآن. فقال له الرضا عليه السلام فضيلته في المباهلة. قال الله جل جلاله فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. حضرت می فرمایند فدعا رسول الله صلی الله علیه و آله الحسن والحسین فکانا ابنی. این علف ابنه لابد همزه وصل دی ها باید ساقط بشه در تلفظ، لذا من مکس کردم. فقانا ابنه و بعد و دعا فاطمه فکانت فی هاد الموضع نساءه و دعا امیر المؤمنین فکان نفسه بحكم الله عز وجل. وقد ثبت ان كلام حضرته انه ليس احد من خلق الله سبحانه اجل يا اجل من رسول الله صلى الله عليه واله وافضل، فوجب أن لا يكون أحد أفضل من نفس رسول الله بحكم الله عز وجل. این روایت در کتاب الفصول المختاره من العيون والمحاسن، کتابی است از مؤلفات سید مرتضی که مطالبی را که در جلسات ایشون از استادشون شیخ مفید استفاده کردند یا جلساتی که شیخ مفید داشتن ایشون این فصول را اختیار کردند از اون مطالب. الفصول المختاره من العيون والمحاسن در صفحه 38 چاپ نجف اشرف که من داشتم از اونجا نقل کردم، البته روایت دنباله داره که در جای خودش مطرح باید بشه. خلاصه داستان هم از این قرار هست که ان مثل عیسی عند الله کمثل آدم خلقه من تراب. عیسی مثلش مثل حضرت آدم است. حضرت آدم از تراب خلق شد که نه پدر و نه مادر، لکن حضرت عیسی مادر داشته است و پدر این پدرش پدر نداشته اجمالاً. این بحث شده بین نصارا و بین رسول الله صلی الله علیه و آله و امر منتهی شده به محاجه، یعنی به بحث و جدال به اصطلاح. در اینجا دستور آمد که فمن حاجک فیه من بعد ما جاءک من الذکر، بیا مباهله کن. و پیغمبر اکرم قرار مباهله هم با اونها گذاشتند. رؤسای نصارا اون رؤسای درجه اولشون که نصارای نجران بودن، بزرگانشون، اون اسقفهای بزرگ و علمای بزرگشون قرار شد روز معینی بیان برای مباهله. بعد که قرار بر این شد و پیغمبر اکرم هم موظف شدن که فقل تعالوا ندعو ابناءنا و ابناءکم و نساءنا و نساءکم، خوب دقت کنید که مباحث آیه ولایت ما را بر فهم بیشتر مباحث آیه تطهیر کمک خواهد کرد و خواهید دید که سرچشمه ادله امامت امیرالمؤمنین که کتاب و سنت است، همه این آیات، همه این احادیث به یه جا منتهی میشه که اونجا منبع همه این استدلال هاست. میبینید که استدلال یکیست، مدعا یکیست، مناسبت ها فرق میکنه. در ای آیه مبارکه مباهله اسمی که نیامده ابناءنا و ابناءکم، نساءنا و نساءکم، انفسنا و انفسکم، اسمی که نیامده. خب حالا وقتی این ابناءنا را عملا رسول الله معین کنن، نساءنا را عملا معین کنن، انفسنا را عملا معین کنن، دیگه جای بحثه؟ جای این هست که کسی حرف بزنه؟ بعضی ها سوال میکنن که چرا به صراحت اسامی اهل بیت در قرآن نیامده؟ این یک بهانه است. اصولا سوال از این که چرا نیامد، چرا نگفت، چرا نکرد، سوال از اسباب امور عدمیه، اساسا این سوال غلطه. حالا مطرح میکنن برای غلط اندازی، میگیم وقتی پیغمبر اکرم این انفسنا را معین میکنن، به سند معتبر به ما رسیده، ابناءنا را معین میکنن، نساءنا را معین میکنن، شما باز مکابره میکنید. خب اگر اسامی به طور صراحت اومده بود چه میکردید؟ پیغمبر اکرم مخاطب شدن به اینکه این چنین کن، مباهله کن، ابناء و انفس و نساء را با خودت بیار برای مباهله. خب وقتی پیغمبر اکرم حاضر شدن برای مباهله، کسی نبود جز امیرالمؤمنین و صدیقه طاهره و حسنین سلام الله علیهم. بسیار خوب، اونها هم در اون طرف اومدن ایستادن. وقتی ایستادن نگاه کردن، خب اونها هم بزرگان علمای نصارا بودن دیگه، نگاه کردن دیدن به اینکه این مباهله برای ما نمی صرفه، به تعبیر بنده گفت اون بزرگشون که اینی ارا وجوهن، یک وجوهی را من می بینم، اشخاصی را دارم می بینم که اینها اگر از خداوند متعال بخواهند که ازاله کند کوهی را، کوهی را لو دعو الله تعالی ان یزیل جبلا من مکانه لازاله، اینا یه همچین کسایی هن. و ما اگر اینکه با اینها مباهله کنیم نابود خواهیم شد و به هلاکت خواهیم رسید، دیگه نه ما میمانیم و نه نصرانیت در جزیره العرب بلکه در سایر بلاد. لذا حاضر شدند که مکاتبه کنند با رسول الله و جزیه بدهند که این نامه مکاتبه را و قرار داده عرض کنم که جزیه را هم بر حسب روایات که خواهم خوند امیرالمؤمنین نوشتند به امر رسول الله. اجمالا خب کلمه مباهله در این آیه موجوده. خود مباهله یعنی چه لغتاً؟ المباهله یعنی الملاعنه، اینطور تفسیر کردن. در قاموس نگاه بکنید، در تاج العروس که شرح قاموس هست، در لسان العرب و غیر ذالک، باز بنده مراجعه می کنم به مفردات راغب و مروج خوبی شدم برای مفردات راغب، مراجعه می کنم به مفردات راغب، می گوید که البهلو فی الاصل اصل البهل کون الشیء غیر مراعا، اصل البهل کون الشیء غیر مراعا. خیلی عبارت دقیق علمی انصافا. اصل بهل این است که یک شیئی مراعا نباشد. یعنی چه مراعا نباشد؟ شیئی مراعا نباشد. وقت مثال میزنن، میگن اگر یک دابه ای را انسان در یک جایی رها کند بدون اینکه این دابه را به جایی ببنده، این دابه رهاست، به جایی بند نیست، تحت رعایت کسی نیست، این رو میگن این حیوان در حال بهل است. بهل، بهل یعنی رها شده و از تحت نظارت و رعایت خارج شده. خوب دقت کنید. خب اون وقت بنده در یک بحثی که داشتم که در محاضرات چاپ شده همین مباهله را در یک شب بحث کردم، راجع به این کلمه بهل مقداری توضیح دادم، چون خیلی بنده کیف کردم از این مطلب، لذا میخوام برای شما هم نقل بکنم، چون کیف های ما همین کیف های علمیه و الا کیف مادی دنیوی و غرایز نفسانیه انشاءالله در اون عوالم نیستیم، کیف ما همین هست. ببینید شما وقتی کسی با کسی مباهله میکنه از خدا میخواهد که خدایا این شخص را از تحت رعایت خودت بیرونش کن، یله و رهاش کن، تحت نظارت و رعایتت نباشد. او هم همین نفرین را نسبت به طرف مقابل میکنه. مباهل نفرین در فارسی بخوایم ترجمه کنیم، مباهل نفرین است به این که خدایا این زید را که طرف منه که با او دارم مباهله میکنم، او را از تحت رعایت خودت بیرونش کن. اون وقت دقت کنید، اگر کسی از تحت رعایت خداوند متعال بیرون رود، خداوند متعال چشم رحمتش را، عنایتش را، رعایتش را از کسی بردارد، این چه می شود؟ آیا این شخص هم هلاکت معنوی و هم هلاکت مادی نخواهد داشت؟ یک لحظه اگر ما از تحت عنایت خداوند متعال خارج بشویم، یک لحظه قطع ارتباط بشود بین ما و خداوند متعال، یک آن فیض الهی از ما قطع شود، اون آن نابودی ماست. لذاست که در دعاها میگیم ربنا لا تکلنا الى انفسنا طرفت عین ابدا. یک چشم بر هم زدن دیگه کمترین مدت زمان اینه دیگه، به این مقدار زمان ما را به خودمون وا مگذار، یعنی لجام امر ما همچنان آنن فآنن به دست خداوند متعال باشد، به هدایت او باشد، به عنایت او باشد. اگر یک لحظه این سیم برق قطع بشود، یعنی این سیم الان مرتبط است به کارخانه برق دیگه، این سیم به اونجا مرتبطه و به برکت این ارتباط این چراغ الان روشنه. یک لحظه این ارتباط قطع بشه، تمام این عالم مبدل میشه به خاموشی. پس اگر خداوند متعال مستجاب کند دعای این مباهله را که خدایا اون طرف مقابل مرا از تحت عنایت خودت بیرون کن، تحت نظارت و رعایت خودت بیرون کن، او هم نسبت به طرف مقابلش همین را میگه. این مساویس با نابودی. به نظر من از کلمه لعن ادق است و ظرافتی در این مفهوم و این تفسیر هست برای مباهله که از لعن بیشتره. خود لعن یعنی چه؟ خود لعن یعنی طرد از رحمت الهی. خدایا فلانی را لعن کن، یعنی از تحت رحمتت بیرونش کن، طردش کن. این ادق است که نه فقط طرد بشود، که طرد بشود و طوری باشد که در کلام امیرالمؤمنین دارد که ان ابغض الخلائق الى الله رجلان رجل وكله الله الى نفسه. کسی که خداوند متعال او را به خودش وا بگذارد، یعنی به من دیگه ارتباط نداره، خودت میدونی من دیگه با تو کار ندارم، این رجل وکله الله الى نفسه، به خودش واگذاشت. اون وقت کسی که واگذاشته شود از ناحیه خداوند متعال به خودش، این منقطع بشود از باری تعالی، یعنی منقطع شدن از همه خیرات، همه برکات، همه معنویات، همه مادیات، همه سعادت های دنیوی و اخروی. پس این است معنای مباهله. برای چنین وضعی پیغمبر اکرم برای چنین کاری و برای چنین شرایطی حضرت مأمور شدند که انفسنا و انفسکم ابناءنا و ابناءکم و نساءنا و نساءکم حاضر شند، شما نساءکم ما هم نساءنا، شما انفسکم ما هم انفسنا، با خودم بیارم شما هم بیارید با خودتون. اون وقت پیغمبر اکرم فخرج رسول الله و معه فاطمه الزهراء و حسنا، الامام الحسن و الامام الحسین سنن کوچک بودن. قضیه مباهله در سال آخر عمر رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم واقع شده، در آخرین سال حیات رسول الله. راویان این قضیه که در مباهله پیغمبر اکرم اینها را به خودشون آوردن، همون اصحاب الکسار که در همین عبارات متعلق به آیه مباهله باز عنوان حدیث کسا هم و اهل حدیث کسا هم قاعد آمد در لابلای صحبت ها. خب روات این قضیه کیا هستند از صحابه؟ عمده مطلب اینه که در یک جلسه که جلسه شورا بوده، شورایی که بعد از عمر و برای انتخاب خلیفه بعد عمر تشکیل شد، در اون جلسه امیرالمؤمنین مطالبی را فرمودن، تعبیر شده از این قضایا به مناشده، مناشده امیرالمؤمنین در مجلس شورای اون روز مطالبی رو حضرت مطرح کردن، از جمله این مطلب که آیا کسی جز من در آیه مباهله بودن؟ از شماها کسی بوده؟ قالوا اللهم لا. خب یکی از راه‌های اسناد حدیثی به کسی اقرار اوست به این واقعیت. لازم نیست حتما بگه حدثنی فلان عن فلان عن فلان. اگر از او پرسیدن که این قضیه واقعیت داره، گفت بله. همین که گفت بله فیکون من جمله الروات دیگه. لذا اصحاب شورا همه روات حدیث نزول آیه مبارکه مباهلن در امیر المؤمنین و اهل بیت. پس خود امیر المؤمنین از روات هستن، اصحاب شورا که عثمان است و سعید بن زید، طلحة بن عبید الله، الزبیر بن العوام، عبدالرحمن بن عوف، اصحاب شورا. از اون طرف عبدالله بن العباس از روات این قضیه است، جابر بن عبدالله انصاری از روات، سعد بن ابی وقاص از روات هست، البراء بن عازب، حذیفة بن الیمان، ابو سعید خدری، ابو الطفیل لیثی. ابو الطفیل راوی این جلسه است، میگوید من پشت در نشسته بودم گوش میدادم به مذاکرات داخل جلسه شورا و این قضیه به روایت ابو الطفیل هست. ابو الطفیل میگن آخرین صحابی از صحابه رسول الله، آخرین فردی که در دار دنیا بود که دیگه فوت شد، طبقه صحابه تمام شدن، میگن ابو الطفیل بوده. و ابو الطفیل از قائلین به امامت امیرالمؤمنین و از صحابه است. بعضیا خواستن مناقشه کنن در اینکه ابو الطفیل از صحابه است، ولی از خودشون بزرگانشون این مناقشه را جواب دادن. بعضی مثل ابن حزم چون شیعی است ابو الطفیل، جرح کرده ابو الطفیل را، ولی به ابن حزم حمله کردن و تندی کردن که دیگه جرح کردن صحابی معنا ندارد و شیعی بودن درست، اما جرح کردن صحابی دیگه مقبول نیست. خب میدونید مشهور قائلن به عدالت صحابه که در جای خودش باید بحث بکنیم. اجمالا ابو الطفیل هم از جمله روات هست. ام سلمه رضی الله تعالی عنها از جمله روات آیه مباهله است. بعد در طبقه تابعین زید ابن علی ابن الحسین که خیلی مورد احترامه، زید شهید معروف از جمله روات، و شعبی، حسن بصری، مقاتل، کلبی، سدی، قتاده، مجاهد و غیر ذالک از بزرگان مفسرینی که آیون قبولشون دارن، اینا همه قائلن به این که اهل بیت بودن که با رسول الله آمدن برای مباهله. حالا کلمات را هم بخونم که بعد روات را هم عده‌ای از روات را هم عرض بکنم. کلمات را بخوانم که ببینید اجماع مفسرین بر این قضیه هست. حاکم نیشابوری میگوید وقد تواترت الاخبار فی التفاسیر، وقد تواترت الاخبار فی التفاسیر عن عبد الله ابن عباس و غیره ان رسول الله صلی الله علیه و آله اخذ یوم المباهله بيد علي وحسن وحسين وجعلوا فاطمة وراءهم ثم قال هؤلاء أبناؤنا وأنفسنا ونساؤنا. خب حاکم نیشابوری خودش که بزرگه، امام المحدثین، حافظ بسیار بزرگی است و از بزرگان محدثینشونه، بلکه رئیس المحدثین در زمان خودش و در عصرش. ظاهرن تاریخ وفاتش 404 اگه اشتباه نکرده باشم، نگاه بکنید گمان میکنم 404 تاریخ وفات حاکم نیشابوریه. خب حاکم نیشابوری بزرگ که اگر احوالاتش را در کتبشون ببینید خیلی ازش تجلیل میکنند، او میگه وقد تواترت الاخبار فی التفاسیر، صریح عبارت تواتره. این عبارت در کتاب معرفت و علوم الحدیث در صفحه 50 ابوبکر جساس که قبلا هم اسمش را آوردم، تاریخ وفاتش هم ذکر کردم، الان یادم نیست، این کتابی داره به نام احکام القرآن که فقه قرآنه، میگه ان روات السیره و نقلت الاثر یعنی حدیث لم یختلفو فی ان النبی صلی الله علیه و آله و سلم اخذ بید الحسن و الحسین و علیین و فاطمه رضی الله عنهم و دعا النصارى الذين حاجوه الى المباهله. این در کتاب احکام القرآن ابوبکر جصاص جلد 2 صفحه 16 ابن العربی مالکی. این شخص خیلی متعصبه، کتابی هم نوشته در رد امامت و ولایت و شیعه و تشیع و متأخرین از او هم استفاده های زیادی ازش کردن و دنبالش رفتن در حرفها، که بعضی از نواصب این کتاب را چاپ کردن و پاورقی های هم اضافه کردن بر این کتاب. این شخص شرحی بر صحیح ترمذی داره، کتابی در آیات الاحکام داره و بزرگه، ظاهرا از علمای قرن ششمه. او میگوید روى المفسرون ان النبي صلى الله عليه واله ناظر اهل نجران حتى ظهر عليهم بالدليل والحجه، مباحثه کردن، فابوا الانقياد والاسلام، مکابره کردن، گوش ندادند و به هر حال تسلیم نشدند. فانزل الله هذه الايه فدعا حينئذ عليا وفاطمه والحسن والحسين ثم دعا النصارى الى المباهله. احكام القران ابن العربي مالكي جلد 1 صفحه 115. بنده اینجا نوشتم که در چاپی که من دارم اسم علی را انداختن، دعا علیان دیگه نیست، دعا فاطمه و الحسن و حسین. این که علیان و فاطمه و الحسن و حسین از چاپ دیگری است، چاپ مصر، مطبعت السعاده، جلد 1 صفحه 115. خب این برای ما تازگی نداره دیگه، خیلی عادی شده برای ما، از بس که تحریف از اینا میبینیم هیچ جای تعجب برای ما نیست. و بعد اعتراف و اقرار کردن بزرگان متکلمینشون مثل قاضی ایجی، مثل شریف جرجانی و غیر ذلک، به این که اخبار صحیح قائم است بر این داستان و ثابت است عند اهل النقل که صلی الله که پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله دعا علی و فاطمه و ابنیهما فقط. خب عبارات این آیون را باز در آینده مجددا نقل خواهم کرد. این اقرار آقایون به ثبوت این قضیه و تواتر این احادیث، پس هم محدثین هم متکلمین هم مفسرین اتفاق بر این معنا دارند، بنابراین حتی نیازی به نگاه کردن اسانید نیست، که خبر متواتر دیگه مفید قطع و یقینه، که دیگه در تک تک اسانید اینا بیاییم دقت بکنیم ضرورتی ندارد از نظر علمی. اما بزرگانی که این قضیه را روایت کردن اسامی عده‌ایشونو میخونم: ابو بکر ابن ابی شیبه صاحب کتاب المصنف که استاد احمد ابن حنبل است و استاد بخاری است و استاد مسلم و اون طبقه، خود احمد از جمله رواته، مسلم صاحب صحیح از جمله رواته، بعد ترمذی، نسائی و محمد ابن جریر طبری صاحب تفسیر، بعد ابن المنذر نیشابوری که مفسر بزرگی است، ابوبکر جصاص حاکم نیشابوری که خوندم عباراتشونو، ابوبکر ابن مردوی، ابو اسحاق ثعلبی، ابو نعیم اصفهانی، ابو بکر بیهقی، علی ابن احمد واحدی، محی السنه بغوی، جارالله زمخشری، قاضی عیاض مالکی معروف، ابن عساکر، ابو الفرج ابن الجوزی حنبلی، ابو السعادات ابن الاثیر جزری فخر رازی محمد ابن طلحه شافعی ابو عبدالله قرطبی قاضی بیضاوی محب الدین طبری نظام الدین اعرج نیشابوری ابو البرکات نسفی صاحب تفسیر صدر الدین حمویی ابن الجزی کلبی که تفسیر داره علاءالدین خازن که تفسیر داره چاپ شده ابو حیان اندلوسی صاحب البحر المحیط که تفسیره چاپ شده شمس الدین ذهبی معروف ابن کثیر دمشقی ولی الدین خطیب تبریزی صاحب کتاب مشکات المصابیح ابن حجر عسقلانی که شیخ الاسلامشونه در قرن هشتم نور الدین ابن صباغ مالکی جلال الدین سیوطی که گفتن مجدد قرن دهم خطیب شربینی ابو سعود عمادی که تفسیرش چاپ شده خطیب شربینی هم تفسیرش چاپ شده که ما داریم ابن حجر هیتمی مکی صاحب صواعق علی ابن سلطان قاری هروی صاحب کتاب مرقات فی شرح المشکات نور الدین حلبی صاحب سیره حلبیه شهاب الدین خفاجی شارح کتاب شفا زرقانی مالکی عبدالله شبراوی قاضی القضات شوکانی شهاب الدین آلوسی اینها جمعی از بزرگان علمای قوم هستند که از تاریخ 227 تا تاریخ 1270 این رجالی هستند که در این به اصطلاح مقطع زمانی بزرگان علما بودند در هر قرنی. اینا روات نزول آیه مباهله هستند که مراد از ابنا حسنینن مراد از نساء فقط فاطمه زهراست سلام الله علیها و مراد از انفسنا فقط امیر المؤمنین علیه الصلاة والسلام. خب نساءنا که جمع پیغمبر اکرم زنان متعددی هم داشتن چطور شد فاطمه زهرا سلام الله علیها آیونی که چسبیدن به سیاق در آیه تطهیر در اینجا چگونه دست پا میزنن؟ حالا باید ببینیم که آیون در اشکالات و شبهاتشون چه مطالبی قابل طرح دارن. خواهید دید که ضمن اینکه اقرار دارن به تواتر این داستان چند نحوه با این داستان بازی کردن و یک روایت یافتم، نه اینکه یافتم بلکه از من خواسته شد، چون کسی در چند سال قبل از خارج زنگ زد گفت که در جلسه ای بودیم که در اون جلسه شخصی از علمای اهل تسنن آمد و مقاله ای خوند، در اون مقاله حدیثی خوند که در اون حدیث پیغمبر اکرم در مباهله ابوبکر و اولادش را و عمر و اولادش را و عثمان و اولادش را با خودشون بردن برای مباهله. این شخص از اونجا که در غرب عالم بود زنگ زد که این حدیث در کجاست. اتفاقا من هم سابقه چنین چیزی رو نداشتم، چون خیلی حرف بی ربطیه. خب ما هم در خلال مطالعاتمون سرکاری با چنین چیزی نداشتیم. خب نگاه کردم گفتم که برات خواهم گفت، نگاه کردم به تفسیر الدر المنثور جلال الدین سیوطی. جلال الدین سیوطی نزول این آیه را در اهل بیت روایاتی را ذکر میکنه، در آخر فقط یه دونه روایت نقل میکنه، قال ابن عساکر یا اخرجه ابن عساکر. فهمیدم که حدیث از ابن عساکره. ابن عساکر هم کتاب معروف مشهورش کتابهایی داره، لکن کتاب معروف مشهورش تاریخ دمشقه. خب در تاریخ دمشق در احوالات عثمان بنده این داستان را پیدا کردم که پیغمبر اکرم میخوام بگم که چگونه مینشینن جعل میکنن. حالا این یک نحوه کاره که خواهم خوند این داستان را، یا میبینید اسم امیرالمؤمنین را حذف میکنن، در خود روایات حذف میکنن، یا وقتی کتاب را چاپ میکنن که در کتاب هست اما چاپ که میکنن اسم حضرت امیر را حذف میکنن. شما نمیدونید گاهی میبینید که کتاب مینویسن، در رجال کتاب مینویسن بزرگان علمایشون، خب این به حسب حروف از الف شروع میشه تا آخر دیگه، این آقایون که میان اون کتاب را چاپ بکنن به حرف عین که میرسه، حرف عین را هم چاپ میکنن، به علی که میرسه کتاب متوقف شد، از این کتاب متوقف شد، نمیاد دیگه، این کتاب اصلا تموم شد، جلدهای بعدیش دیگه اصلا چاپ نشد. ما داریم کتابهایی که به علی رسیده که فضائل و مناقب و احوالات امیرالمومنین را اون محدث قرنهای پیش نوشته، یک دوره کتاب نوشته بر حسب حروف به حرف عین که رسیده علی ابن ابی طالب قطع شده، داریم، باور میکنید؟ تا این اندازه قضایا این چنینه. مثلا طبقات ابن سعد را، خب بسیار کتاب معتبری است، طبقات از نظر اونا طبقات ابن سعد را چاپ کردن، احوالات حسنین را در طبقات ابن سعد چاپ نکردن، کان اصلا ابن سعد احوالات امام حسن و امام حسین را اصلا ننوشته. خدا رحمت کنه یکی از علمای قم را، یعنی یکی از علما را که در قم بود و فوت شد رحمت الله علیه چند سال قبل، ایشون یک نسخه خطی از طبقات ابن سعد در کتاب خونهای ترکیه پیدا کرده بود، این قسمت احوالات حسنین را استنساخ کرده بود و در اینجا چاپ شد. اینا کارهای آقایونه. حالا غیر از این که بعضی از کتابها را اصلا نگذاشتن چاپ بشه، چقدر ما کتاب داریم، کتابهای اساسی و اصلی که اینها مصادر معتبره تاریخ اسلام از در هر بابی، اصلا نابود شده این کتاب نیست. شما اگر تونستید کتاب الاحداث ابوالحسن مدائنی رو به من آدرس بدید که در کجاست، من از شما تشکر میکنم، بلکه یه جایزه هم بهتون بدم. این چنین رفتار میکنن با قضایای متعلق با اهل بیت. چرا؟ به خاطر اینکه این مطالبی در این کتاب هست نمیخوان چاپ بشه. در سیره ابن هشام صریحا میگه که در اینجا یک مطالبی هست که دلم نمیخواد اینا رو بنویسم، اینا به دست کسانی میفته و از این مطالب سوء استفاده میکنم. در تاریخ طبری جایی من یافتم که میگوید به این که اینجا یه مطالبی هست که صلاح نمیدونم نقل بکنم، اینا مشتمل، این مطالب مشتمل است بر مطاعن بعضی از صحابه، اینا رو نمیخوام ذکر بکنم. و اصلا یک اصلی دارن و یک مبنایی دارن بر این که بایستی اون چه که بین صحابه واقع شده است که منتهی شده اون قضایا به مطاعن صحابه، یجب کتمها، کتمان اونا اصلا واجبه، و نسبت به امیرالمؤمنین هم از اون طرف اونا رو کتم میکنن، از این طرف هم سعی میکنن اینا رو کتم بکنن. خدا رحمت کنه خلیل ابن احمد فراهیدی را، صاحب کتاب العین، ازش پرسیدن که نظر تو درباره علی ابن ابی طالب چیه؟ گفت به این که من چه بگم درباره کسی که دشمنانش از روی حسد فضائل و مناقب او را نقل نکردند و دوستانش از روی ترس و تقیه فضائل و مناقب او را نقل نکردند، در عین حال دنیا را فضائل و مناقب علی بن ابی طالب پر کرده. بقیه بحث ان شاء الله فردا.